أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون. توفیق نیست به حمدالله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت متعلق به سیدت و نساء العالمین صدیقه کبرا سلام الله علیها در محضر آیات بینات قرآن کریم سوره شریفه طور را مطرح میکنیم. سخن به اینجا رسید که در طی دو نوبت گذشته گفتیم حضرت پروردگار سوگند یاد فرمود در آغاز این سوره شریف ابتداءً به طور جایگاه نزول وحی با تمام عظمت و شرافتی که پیدا می کند و به دنبال اون به کتاب مستور سوگند یاد شد، به کتابی که در ارتباط با طور است که طبیعی است تورات است. به اشاره کردم خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار بعد از قرآن کریم به لحاظ سنگینی و عظمت تورات قرار دارد، اما اشاره شد باز هم که متاسفانه در طول تاریخ تصرفاتی در این وحی الهی شد که اسمون رو تحریف میگذاریم، یعنی اینکه بخش هایی به تورات، دقت کنید، به سه شکل بخش هایی به تورات اضافه شد که وحی الهی نیست، بخش هایی از تورات کم شد که وحی خداوند بود، جا به جایی در بخش های تورات انجام شد که نظم نزول الهی فرو ریخت. به سه شکل این تحریف در تورات دست داد و این اتفاق نامبارک افتاد. لذا طبعا با توجه به این تحریف که یحرفون الکلم عن مواضعه قرآن بازگو میکند، دیگه اون اعتبار تورات زیر سوال رفت. برخلاف اون که لازم میدانم داخل پرانتز، چون این یکی دو روز یه سوالاتی هم بود، فقط هم کوتاه و گذرا عرض میکنم، برخلاف این که اون چه عزیزان میبینید که الان بازگو میشه، یعنی از اول با بسم الله الرحمن الرحیم سوره حمد تا سین ناس، اعتقاد اجماعی عالمان مسلمان شیعی و سنی این است که هیچ نه کلمه‌ای به قرآن افسوده شده است، نه کلمه از قرآنی که بر پیامبر نازل شده از کاسته شده است، نه آیه ای و سوره ای جابجا شده است. یعنی آنچه ملاحظه می کنید که الان می خوانید کما هو انزل، این همانی است که خداوند بر پیامبرش نازل کرده است و توسط وجود نازنین امیر المؤمنین گردآوری شده که جمع قرآن اعتقاد ما آن است که توسط مولا شکل گرفت. اون چه در حوادث بعدی میبینید اگر در زمان خلفا اتفاقی افتاده است، نه اینکه غیر از اون باشد، اونها هم ارجاعشون به همون کار امیر المؤمنین بوده است و کاملا محفوظ مسون عاری از تحریف و هیچ مشکلی هم در این جهت وجود نداشته است. این اجماعی است، ده ها کتاب در این جهت مستدل و مستند بزرگان ما نوشتند که دیگه مطلب ثابت شده است. بیش از این من نیاز نمیبینم بیستم. فقط یه جمله را عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، اگر معدودی از کسان اشاره کردند که ممکنه در قرآن چیزهایی بوده است کم شده است یا چنین، خیر. یا اگر شنیدید یه چیزی به نام مصحف امام علی، مصحف امیرالمؤمنین، بعد گفتن اون مصحف امیرالمؤمنین حجمی چند برابر قرآن دارد، نه اینکه آیات دیگری در اون مصحف وجود داشته که در این قرآن نیست. اون چه به عنوان مصحف امام علی شناخته می شود شرح و تبیین و تفصیل و تفسیر بسیاری از این آیات قرآن است که کار معصوم است، کار امیرالمومنین و ائمه علیهم السلام که از موارث اهل بیت که در نزد ائمه علیهم السلام و علیهم السلام و امروز در محضر وجود نازنین حضرت ولی عصر اون مصحف امام علی وجود داره. اون چیز دیگری است که ربطی به قرآن نداره، اون تنزیل نیست، اون تأویل و تفسیر است، چیزیست فراتر از این. بسیار خوب، اینم به احترام بعضی از دوستان یه اشاره کردم. به دنبال اون سوگند یاد شد به بیت معمور خانه خدا، گفتیم در آغاز این سوره سوگند می شود، سوگند یاد میشه به نوعی به شخصیت موسی و کتاب او گویا، سوگند یاد میشه به ابراهیم و خانه‌ای که ساخته است، به پیامبر مکرم اسلام و کعبه با تمام جایگاه و عظمتی که دیشب گفتیم، و در نهایت اون سقف مرفوع به دو معنا و بی و بحر مسجور هم دور نیست که اشاره به ماجرای حضرت نوح باشد که دیشب خدمت عزیزان گفته شد و تمام. خب این قسم ها و سوگند ها را چرا خدا یاد کرد؟ اشاره کردیم همیشه سوگند برای اثبات مسائل سنگین و مهم و جدی است. ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، هیچ تردیدی نیست که عذاب الهی قطعا واقع شدنی است، و این عذاب هنگامی که باشد ما له من دافع، هیچی نمیتونه جلودار اون و مانع تحقق قیامت عدالت الهی داوری خداوند سبحان و سبحان و عقاب حضرت پروردگار باشد. این دیگه تکرار نمی کنم به همین جا و ادامه میدیم بحثمون رو از آیات شریف. خب سوالی که مطرح شد این قیامت کی خواهد بود؟ آیا زمان قیامت مشخص است؟ استهزار دارید؟ هیچگاه به شکل دقیقی که امروز ما بگیم مثلا 1/1/96 به این شکل تاریخ گویی برای قیامت هیچگاه تاریخ تعیین نشده است، چون فایده ای ندارد این گونه تاریخ گفتن. گیرم که پیامبر مکرم اسلام می گفت که مثلا این روز معین قیامت خواهد آمد، چه کسی باور می کرد این رو؟ اونهایی که نمیخواستن باور کنن که باور نمیکردن، اونها هم که قیامت را باور دارن که براشون فرقی نمیکند که این روز کی بیاید، چون قیامت گرچه دیراید بیاید، اینها بالاخره هم یوقنون، ایمان و یقین به وعده الهی دارن، پس براشون مهم نیست که این تاریخ کی باشه. کسانی پی این بودن که میخواستن ایراد به کار پیامبر بگیرن و پافشاری میکردن، یسالوک الناس عن الساعه، ای مرتب یسالوک عن الساعه، و میدیدن که پیامبر جواب صریح به روز نمیدهد، این رو یه بهانه‌ای برای معارضه و ایذاء نبی مکرم قرار میدادند و اثبات این که اونها اگر میگفتن نه شما اشتباه میکنید، این 1/1/96 نیست، 1/2/96، پیامبر چی میخواست بگن؟ چگونه میخواستن اثبات کنن که حرف من درست هست، حرف شما غلط هست یا چنین است؟ لذا گفتن عدد و رقم برای قیامت هرگز وجود نداشت. 1/2 فراتر از این، پیامبر علم به ساعت و زمان قیامت نداره. اگر گاهی از نبی مکرم سوال می شد که قیامت کی میاد، اونی که در قرآن می بینید اکاد و اخفی حالا و جلی حال وقت ها اللهو، خداوند پاسخ می دهد هیچ کس علم به زمان قیامت ندارد، بنا من پروردگار این است که زمان قیامت و انقراض این زمین و زمان در علم الهی محفوظ باشد. از علوم خمسه مکتومه الهی است، علوم پنجگانه پنهان که هیچ کس به اون علمی ندارد. لذا پیامبرم فاش و روشن وقتی سوال میشد میگفتن نمیدانم و من مسئول به اعلم من السائل، در این مسئله اطلاعات من از شما بیشتر نیست. گاهی هم اون غرض اصلی رو پیامبر جواب میدادن. این حدیث رو وقتی خدمتتون خوندم اونقدر زیباست که اجازه فرمایید تکرارش کنم. پیامبر ایستادن که نماز رو ببندن، الله اکبر، یه مرتبه کسی از پشت سر گفت یا رسول الله مسئلتون، پیامبر برگشتن نگاه کردن فهمدن حضرت السلام وقت نماز است نه وقت سوال، الله اکبر. نماز رو پیامبر تمام کردن، بعد برگشتن رو به مردم، بعد از اتمام نمازشون فرمودن این سائل، اون کسی که سوال داشت کجاست؟ گفت آقا ما. فرمودن بگو سوالت چیه؟ گفت متى قیام الساعه، قیامت که یا رسول الله؟ پیامبر فرمودن سریعا به مجرد این که این سوال کرد فرمودن ما اعددت لها، قیامت قطعیست، الحاقت و ملحاقه، محقق می شود قطعا وعده الهی، ان عذاب ربک لواقع، قطعا وقوع می آید، می یابد و محقق می شود وعده مسلم و قطعی الهی، اقتربت الساعت و منشق القمر، نزدیک هم هست، نزدیک شده است قیامت. اما سوال من از تو اینه در قبال این سوالی که از من پرسیدی، ما عدد تلا، گیرم که قیامت در عمر تو باشد، فردا باشد، پس فردا باشد، سال دیگری باشد، چی آماده کردی برای قیامت که منتظر قیامتی؟ آیا آماده برای قیامت هستی؟ این شیوه نگاه رسول خدا بود. ما عدد تلا، سوال کننده اهل ایراد گرفتن نبود، یه انسان مسلمان شایسته ای بود. تا که پیامبر این جمله رو گفتن، ممکنه مثل این که اگر از ما کسی این سوالو بکنه سرمونو پایین بندازیم، سرشو پایین انداخت و گفت یا رسول الله فکر میکنم که من عبادتی طاعت زیادی انجام ندادم، وظایفمو انجام دادم در حد توانم همین، اما یه چیز رو یا رسول الله میتونم بگم، والله انی احبک، به خدا سوگند میتونم بگم محبت تو در جان و قلب من فرو رفته است. خب خیلی زیبا جواب داد. پیامبر جمله ای فرمودند که امیرالمؤمنین میفهمند هیچگاه من یاران پیامبر رو به شادمانی اون روز ندیدم. در پاسخ پیامبر فرمودند منم به تو بشارتی میدم که فئن المرء مع من احب، اون قیامت که بیاید هر انسانی با محبوب خودش محشور میشه. اگر تو واقعا مرا دوست داری و محبت من در قلب و جان توست، بدون تو هم با من محشور میشی. ما هم میگیم یا رسول الله ان شاء الله نحنو نحبک، ما هم یا رسول الله شما را، فاطمه شما را، امیر المؤمنین به جانشین شما را و اهل بیت شما را یا رسول الله دوست می‌داریم و سعیمون اینه که در مدار و مسیر این محبت حرکت کنیم و زندگی کنیم و امید ما به جوار شماست، به شفاعت شماست و به نزدیکی شماست. پس مسئله قیامت یه چنین چیزیست. اما دقت بفرمایید، خداوند نشانه‌هایی رو در قرآن مطرح می‌کند برای تحقق قیامت که اسم اینها چیه در قرآن؟ اشراط الساعه، فقط جاء اشراطها، اشراط الساعه یعنی نشانه هایی که میاد بعد قیامت محقق می شود. بله این نشانه ها رو خدا در قرآن بازگو می کند یک به یک. حالا اینها یه نشانه های خردترن، یه نشانه های کلانترن، اما اون نشانه هایی که تحول اصلی رو ایجاد می کنه و بعد از اون میاد در یه سوره هایی، در یه مواردی در قرآن دیده می شود، مانند از الشمس کورت و از النجوم کدرت. خداوند سبحان اشاره می کند به یه حوادثی که در زمین پیش میاد که اینها مقدمه است برای فرو ریختن این نظم و شکل گرفتن یه نظم جدیدی، یه عالم جدیدی که نام اون عالم عالم قیامت است. به همین خاطر میگه ما 3 ساعت داریم، ساعت صغرا، ساعت وسطا، ساعت کبرا. ساعت کبرا همان قیامت است. ساعت صغرا مرگ انسانه، هر انسانی که میمیرد ازا مات الرجل فقط قامت قیامتو، هر انسانی که میمیرد یه قیامت کوچک داره، یه قیامت کوچک داره، اسم این ساعت صغراست. ساعت وسطا این نشانه هایی است که مانند سوره تکبیر و امثال اون حضرت پروردگار اشاره می کند که این اتفاقات می افته و اونگاه شکل می گیرد عالم قیامت. حالا اینجا چون می خواهم توضیحشو اینجا بگم دیگه در اون آیه عرض نکردم، فرمود یوم تمور السماء مورا، این عذاب الهی و قیامت واقع میشه اما در عالمی است و در شرایط روزی است که تمور السماء مورا، تمور که مصدرش هم مورا اومده است، مار یمورو به معنای ات تحرک و بسترابن، هنگامی که حرکت مضطربانه ای شکل میگیرد، نه یه حرکت منظمی، نه یه حرکت کاملا روشن و منظم، یه حرکت پیچیده مضطرب مشوش کننده هنگامی که رخ میدهد، اینو میگن مار. تمور و سما امارا، دیشب اشاره می کردیم، نگاه میکنید عزیزان به این مجموعه که ما در اون زندگی میکنیم، زمین یکی از اجزاء یه مجموعه است که اسم این مجموعه چیه؟ منظومه شمسی. به انگلیسی منظومه میشه چی؟ سیستم، سولار سیستم. ما تو مدیریت بس سیستم ها رو داریم، ابر سیستم داریم، زیر سیستم داریم، اجزاء سیستم داریم، رفتار سیستم داریم، محیط سیستم داریم، مدیریت سیستم داریم. به انگلیسی عربیش میشه منظومه، منظومه شمسی و منظومه خورشیدی. دقت بفرمایید این تسبیح دست مبارکتون، دانه های مروارید گردن حضرات و خانوم ها، دانه دانه این نخ رو گرفتن، اینها رو وارد کردن، این رشته رو چیدن، اسم این میشه منظومه. این تسبیح منظومه، اینها کاملا کنار هم چیده شده است. آن چه میبینیم منظومه الان عزیزان، منظومه خورشیدی است که یکی از منظومه هایی است از میلیون ها منظومه‌ای که در این جهان وجود دارد، در دل میلیون ها کهکشانی که وجود دارد، مانند کهکشان راه شیری ما. اما اینا منظومه‌اند، منظومه یعنی چیده شده حرکتشون، همه چیز اون منظم و دقیق، خورشید با تمام حرکت‌هایی که دارد، از شمس و تجریل مستقر لها، ذالک تقدیر العزیز العلیم. خورشید حرکت خودش رو داره، سیر خودش رو داره، بقیه این مجموعه سیر خودشون رو دارن، منظم با دقیق‌ترین ضوابط، سرعت‌ها، حرکت‌ها، زمان‌بندی‌ها، همه چیز، که هیچ اتفاقی در اینها نمی‌افتد مگر بر اساس و نظمی که برای اینها تعیین شده است. حالا این دانه تسبیح اگر پاره شد چه اتفاقی میفته؟ بعد یه مرتبه تمام این رشته تسبیح پاره شد، تمام دانه ها میریزد. رشته مروارید این نخش پاره شد، تمام دانه های مروارید میریزد. و عرض به خدمتون گفت رشته تسبیح اگر بکس است، معذورم بدار، دست من در ساعد ساقی سیمین ساق بود. به تعبیر جناب میخواد اون سیم رو در ادبیات فارسی حرف معنایی رو مطرح کنه. وقتی این دانه تسبیح یا دانه مروارید نخش پاره شد، دیگه این منظومه نیست، میشه منصوره. منصوره با سه نقطه، نفر میشه، نفر یعنی پراکندگی، دیگه منظومه نیست، دیگه پراکنده میشه، میشه از شمس و کوره، میشه و از نجوم انتصرت در جای دیگر، هنگامی که ستارگان نصر میشد. این موره، یوم تمور السماء مورا. عزیزان به گزارش صریح قرآن، خورشید، ناچارم بگم این جمله رو، میخواستم ردشم وقت گرفته نشه دیگه، چون اینطور خیلی داره طول میکشه بیان سوره خدمت دوستان، اما نمیشه نگفت. خلاصه این آیان و بزرگان و اولو الامائم روحانیت معظم، 6 متر 7 متر وال سفید عالی میخرن نازک برای امامشون، بعد این رو تا میکنن روی هم، لوله لوله میکنن، تا میکنن قشنگ، خیلی با حوصله، بعد این رو سر زانو میگذارن، میپیچن، فشردش میکنن، رو سر شریفشون میگذارن. به این عمل میگن کورتل، در کلام عرب کورتل امامه، این یعنی تکویر، تکویر از شمس و کورت، یعنی این 6 متر 7 متر رو فشرده میکنن قشنگ منظم، طبقه بندی لایه لایه، بعد رو سر شریفشون میگذارن، این میشه تکویر. خورشید تکویر میشه بر اساس اونچه خداوند میگوید و بر اساس دقیق ترین مشاهدات نجومی و اطلاعات آسترونومی، این اتفاق در حال شکل گرفتن است الان. یعنی خورشید لایه لایه فشرده میشه عزیزان، با هزاران تن از حجمش که هر روز داره کاسته میشه، لایه لایه میشه، بعد تبدیل میشه به کتوله قرمز، بعد تبدیل میشه به دیو سفید، از شمسو کبرد، جمع میشه خورشید، امپیتری میشه، چنین حالتی رو دست میکنن، بعد یه انفجار بزرگ دارد خورشید به شکل دیگری دارد، یعنی مرکزیت منظومه شمسی به گزارش سریع قرآن اذا شمس و کبرد، بعد تمام این منظومه ماه و مریخ و مشتری و زمین و کیوان و بهرام و تمام اینها زحل و زهره همه انتثار پیدا می کنن. دیگه منظومه نیستن، دیگه میشن منصوره. بعد زمین تک تک ازا زنزلت الارزو زنزانا، اینا میشه چی؟ یوم تمور السماء مورا. قیامت، برای تحقق قیامت این اتفاقات میافتد، این اتفاقات سهمگین، این اتفاقاتی که آسمان فطر میشه. فطر یعنی چی؟ روزه دارید، بعد میگن که روزتون رو افطار کردین یا نکردین. افطار را به فارسی چی میگید؟ میگید شکستن. روزه رو شکستید یا نشکستید هنوز؟ افطار، فطر یعنی شکستن. زمانی که آسمان فطر میشه، تکه تکه میشه، میشکند. یوم تمور السماء مورا. بعد زمین چه اتفاقی براش میفتد تو اون حوادث؟ و تسیر الجبال و سیرا، و از این کوها شروع میکنن به حرکت. شب اول اشاره کردم خدمت دوستان، شما به کوها میگید اینها چیه؟ زمینن، میخای زمینن، راسیه اند، لنگرن، عمادن. این ستون مرکزی خیمه رو بر میدارید، خیمه فرو میریزن. خدا میخای زمین رو به حرکت در میاره، بر میکند، زمین تکه تکه میشود، فرو میریزد. هیمالیا برداشته میشه، برون میاد. دماوند به حرکت در میاد، تکه تکه میشه، دکن دکا. بعد میشه کسیبن مهیلا پودر، بعد میشه کل اهنل منفوش، مانند پشم و پنبه زده شده و پراکنده. دیگه زمین دوامش به کوهاست. وقتی کوها چنین اتفاقی برای اونها میفته، دیگه زمینی وجود ندارد. از الارض مدت و علقت ما فیها و تخلت، دیگه سرنوشت زمین کاملا روشن. فرمود و تسیر الجبال و سیرا. خب حالا دو اشاره فقط اینجا فرمود. اونگاه دقت کنید، فویلون یوم اذن للمکذبین. اونگاه در چنین روزی و در چنین گاهی ویل باد بر مکذبین. کلمه ویلون، ویل در حقیقت نفرینه، یعنی ابداع به صبور، دعاء به هلاکت و نابودیست. ویل رو اگر به فارسی بخوایم دقیق بگیم یعنی نفرین بر تو، دقیقتر بگیم یعنی مرگ بر تو، یعنی مرگ باد، نابودی باد، نیستی باد بر کسی. ویلون لکل همزتن لمزه، نابود باد، نفرین بران کسانی که به پوستین خلق می افتند و عیب جویی و طعنه از مردم می کنند، با زبانشون، با دستشون، با رفتارشون و احترام و حرمت انسانها رو زیر پا می گذارند. ویلون للمتففین، نفرین خدا باد بران کسانی که انضباط اقتصادی ندارند و حقوق انسانها رو در بدبستان رعایت نمی کنند و حق الناس رو زیر پا می گذارند. اینها نفرین های خداست. اینجا فویلون للمکذبین، نفرین الهی باد بر تکذیب کنندگان آن روز و مستوجب عقوبت الهی خواهند شد. پس این فویلون، خدا نفرین نمی کنه که کسی اجرا کنه، خودش داره میگه، یعنی این کار میشه، این اتفاق میافتد. مرگ بر نابودی و نیستی و هلاکت از آن مکذبان است. مکذبین کیند؟ ما یه کذبی داریم، یه تکذیبی داریم، یه کاذب داریم، یه مکذب داریم. کذب یعنی دروغ گفتن، کاذب یعنی دروغگو. اما تکذیب دروغ گفتن نیست، یه چیزی را به دروغ نسبت دادن است. مکذب اونی که میگه نه این دروغه، نیست، همچین چیزی نیست، این میشه مکذب. پس ما یه کذب داریم، یه کاذب، یه تکذیب داریم، یه مکذب. اینجا صحبت مکذب است. فویلون، فویلون یوم اذن در اون عالم دل مکذبین. تکذیب کنندگان چی؟ تکذیب کنندگان حقایق الهی، تکذیب کنندگان وحی، تکذیب کنندگان پیامبران الهی، تکذیب کنندگان تنزیل، تکذیب کنندگان معاد، تکذیب کنندگان کتب الهی، غیب الهی، فرشتگان الهی، در قبال تصدیق کنندگان اینها که الان میخونیم حال اونها رو هم. فرمود ویلون یوم اذن للمکذبین. اما دقت کنید، تکذیب نقطه مقابل تصدیق. تصدیق همان است که اسم بعدیش چیه؟ ایمان. ایمان یعنی تصدیق. وقتی میگید من مؤمنم، یعنی تصدیق میکنم خدا یا وحدانیت تو را. تصدیق میکنم که پیامبر تو رسول توست. اشهد ان محمد ان عبده و رسوله. اللهم صل. شهادت من یعنی تصدیق کردن. من تصدیق میکنم که پیامبر تو رسول توست، کتاب توست و چنین. ایمان همون تصدیقه. تکذیب به دروغ نسبت دادن این هاست. پس تکذیب میشه عبارت اخرى و بیان دیگه چی؟ کفر. در قبال تصدیق میشه عبارت اخرى ایمان. تکذیب میشه کفر، یعنی کفر به این حقایق الهی. کسی که اینها رو به دروغ، به لافزنی و به باطل نسبت میدهد و نمیپذیرد. خب حالا ببینید، تصدیق و تکذیب دو جوره. یک کسی یه چیزی رو تکذیب میکنه، ممکنه حق با این تکذیب کننده باشه، یعنی اونقدر دلیل کافی داره که آقا این غلطه، این درست نیست، نمیپذیرم، رد میکنم. گاه ممکنه تکذیب یه ریشه پشتوانه منطقی، برهانی، استدلالی داشته باشه، هیچ اشکال نداره. اگر شما دلیلی برای تکذیب چیزی دارید، تکذیب کنید. همونطور که تصدیق باید مبتنی بر چی باشه؟ بر یه دلیلی باشه، مستندی باشه، بر یه اطمینانی باشه. همینطور نمیشه گفت صحیح هست، دروغ است. بالاخره تکذیب و تصدیق زمانی ارزش داره که پشتوانه داشته باشه. فویلون یومه زند المکذبین. لذا صریحا فرمود چه مکذبینی؟ ای وای، اون کسانی که الذین هم فی خوزن یلعبون. کسانی که تکذیب میکنند حقایق الهی، اما تکذیب کردن اینها یه بازی است، یه بازیچه است. اما چه تعبیر عجیبی رو قرآن به کار میبره که بگذارید صریح و روشن و دقیق بازگو کنم. تکذیب کنندگانی و ناباورانی که الذین هم فی خوزن یلعبون، اونها که در خوز یلعبون و بازی میکردن. دو واژه داریم، یکی کلمه خوز، یکی کلمه لعب. هر دو رو دقت کنید. کلمه خوز اد دخول فی امر لفسادن، وارد شدن در یه چیزی به قصد فساد و تباهی، به قصد شر آفرینی. اما معنای اولیش خیلی جالبه که اینجا هم همین رو میبینید که به این معنا میاد. ببینید، گاهی این رو هست، هنوز هم در مناطق روستاییمون مثلا این قنات میاد، این سلسله قنات، رشته چاه قنات میاد از مادر چاهش تا جایی که میگن اینجا آب میاد بیرون، بهش میگن مظهر قنات. مظهر قنات کجا وارد میشه؟ استخریس تلخ، به قول قدیمی روستاییان خودمون تلخ میگفتن اطراف مشهد، یه استخر تلخ. خب این استخر طبعاً این استخر گلی است اینجا که آب قنات میاد وارد این استخر میشه. دورش هم که نگاه میکنیم، درختای بید رو کاشتن، سپیدار رو کاشتن، چنار رو کاشتن، زیبا. خود این آب هم یه استخر زیبا، وقتی میاد وارد میشه، آب جمع میشه، نگاه میکنید، مینشینید کنار این آب، لذت میبرید، مثل اشک چشم شفاف عکس افتاده توش، تصویر این درخت ها، یه کارپستال به تمام معنا، عالی، دلنشین و زیبا. اما یه مرتبه میبینین 4 تا 5 تا آزاده میان، یک مرتبه لباسا رو میکنن، میپرن تو این آب، شروع میکنن به چی؟ به بازی کردن. تا که نگاه میکنید میبینید آب را گل نکنید، آب را گل کردن. دیگه نگاه میکنید هیچ اثری از اون زیبایی و اون آب زلال قبلی نیست. نام این عمل خوزه. خوز در حقیقت این معنا رو داره، یعنی وارد شدن در آب برای گلالود کردن، آب برای بازیگری، گلالود کردن و از منظره به استفاده ساقط کردن. خب حالا این چه دخلی داره به معنایی که ما میخواییم بگیم به خداوند در اینجا میخواد مطرح کنه؟ این خوز چه معنایی داره؟ اجازه بدید برگردیم به خود قرآن استفاده کنیم و تطبیق منطبقش کنیم. گاهی اشاره کردیم سوره مبارکه مدثر، گروهی دارن میرن تو جهنم، وارد جهنم شدن، میان با اینها یه مصاحبه ای رو ترتیب میدن از سوی حضرت پروردگار، به تعبیر ما یه مستندی میخوان تهیه کنن، مستند اهل جهنم. شروع میکنن از اینا سوال کردن، بسم الله، ما سلککم فی سقر، چه عاملی شده است که شما به جهنم آمدید؟ و عزیزان، اینو من بارها گفتم، این گونه آیات قرآن خیلی تکان دهندهه. یعنی خدا پرده های زمین و زمان رو به کناری میزند و به عینه به من و تو خواهر و برادر نشان میده حقایق را. دیگه اینها اگر در وجود انسان اثر نکنه، خیلی دیگه این دلها سنگه. توجه دارید؟ صریح و روشن. ما سلککم فی سقر، چی شده که شما به جهنم آمدید؟ 4 تا جواب میدن جهنمی ها. یک، قالوا لم نكن من المصلين، ما هیچ ارتباطی با نماز نداشتیم. ولم نکن نطعم المسکین، به بندگان محروم تو هم خدایا هیچ کاری نداشتیم. کسی مرد مرد، موند موند. من خودم بعضم درسته، به کسی هم کاری ندارم، برام هیچ اهمیتی نداشت به جامعه چه میگذرد، به بندگان محروم تو چه میگذرد، اخشار آسیب پذیر جامعه کیان چیان، من اهمیتی نداشت برام، من تو زندگی خودم بودم، تو لذت خودم بودم. ولم نکن نطعم المسکین. سه، و کنا نخوض مع الخائضین. من با اونهایی که خوض میکردن منم شروع کردم خوض کردن. حالا الان توضیح میدم. چهارم، و کنا نکذب به یوم الدین فویل یوم ازن للمکذبین. من تکذیب کردم قیامت رو، گفتم قیامتی وجود نداره. این وضعیت من الان. چهار تا جواب میده. یکی از اینها اینه که الذین هم فی خوزن یلعبون و کنا نخوز و محل خائزین. خب حالا معنای خوز رو هم گفتیم، رفتن تو این آب زلال، این چه ربطی داره به اون که اون جهنمی ها میگن و خداوند در اینجا مطرح میکنه؟ عزیزان بارها شنیدید از اسامی دین خدا شریعت است. شریعت، دین رو شریعت میگن. شرع لکم من الدین ما وصا به، خداوند سبحان سوره مبارکه شورا اشاره میکند، این دین راش تشریع کرده خدا برای شما، این شریعت الهی است. خب شریعت، حالا این شریعت اون ته آخرش رو تبدیل کنید به هی وقف، یعنی تبدیل به سکتش کنید. شریعت میشه بعد چی؟ شریعه. بعد یاد کلمه شریعه رو که میشه نوید، یاد یه چیزی میفتید. یاد چی میفتید؟ شریعه فرات. یعنی چه؟ چه ربطی اینها با هم داره؟ وقتی سطح رودخانه پایین بود عزیزان و نمیشد بهش دسترسی کنن، برن سراب آبگاه و آب بردارن، میومدن از بالاتر یه شیب مصنوعی درست میکردن برای اینکه بتونن دقیقا برن کنار آب و آب بردارن. اسم این شریعت بود، اسم این مسیر، مسیری که انسان را به آب میرساند اسم شریعت بود. حالا یکی از این شریعت ها شریعت فرات بود که بعد میگیم شریعه فرات، که این کار رو کرده بودن برای اینکه برن کنار فرات آب بردارن. به دین میگن شریعت، یعنی دین آبشخور اصلی انسان هاست، همان گونه که آب جسم انسان رو حفظ می کند، شاداب و با تراوت نگه می داره. اگر نرسه 8 روز این آب به بدن، جان می دیم و تحمل بیشتر بیابی بدن نداره. 71% حجم بدن آب. همونطور که به لحاظ فیزیولوژیک آب این نقش رو تو وجود انسان داره، به جعلنا من الماء کل شیء حی، و موجودات زنده وابستگی به آبند، جان و روح انسان وابستگی به چی داره؟ به شریعت داره، به دین خدا داره. اگر دین انسان روحش تغذیه از دین خدا نشه میمیرد، میمیرد. اما اوت قلبی عظیم و جنایتی، روح انسان میمیرد، مرده است اینجا تو دنیا. بعد خدا پیامبر میگه انک لا تسمع الموتا، این مرده ها صدای تو رو نمیشنود، این ابو جهل و ابو لهب، چون اینا به شریعت نرفتن، اینا به شریعت نرسیدن، نخوردن آب را. پس ببینید به دین میگن شریعت، چون آبش خور جان و روح انسان هاست. حالا خوز در قرآن یعنی چی؟ یعنی رفتن تو این آب. گروهی که هم مهمت خودشون رو به دلیل منافع سیاسی، به دلیل منافع اقتصادی، به دلیل منافع اجتماعی در این میبینن که میان وارد میشن تو عقاعد پاکیزه و زلال جامعه. مثال استخری که زدم، پا رو بالا میزنن، میان شروع میکنن به گلالود کردن عقاید مردم، باورهای جامعه، باورهای دینی مردم، شبهات، تشکیک ها، تردید ها، اتهامات، برچسب زنی ها، نارواگویی ها. اسم اینها در قرآن میشه خائز و عملشون میشه خوز، و اینها از کسانی هم که کن نانخوز و معل خائزین، و جای اونها در قعر جهنم خداوند است. فرمود الذین هم فی خوز یلعبون. این مکذبین کسانی بودند که شروع کردن به تکذیب باورها و عقاید پاکیزه جامعه. اینا به جان عقاید مردم افتادن، به تشکیک کردن، به شبهه ایجاد کردن، به اتهامات ناروا وارد کردن. اما ریشه همین ها یلعبون، واژه دوم، ریشهش نه حقیقت جویی، نه اینکه به یه مطلبی رسیده باشن، نه اینکه یه خبری باشه، بلکه ریشه اون نبود مگر اهداف کوچک. لعب در قرآن یعنی کارهایی که هدف کوچکی داره، خیلی پسته هدفش، هدف کمیه، بازیه، در حقیقت بازیگری است. اینکه قرآن فرمود این وجود و هستی رو ما نیافریدیم، ما کننا لاعبین، ما به لعب نیافریدیم. این آفرینش، این انسان اهداف بلندی داره، اما گروه این که به اهداف کوچکی مانند ریاست و اقتدار چند سباه دنیا، برای رسیدن به ثروت ها و موقعیت های دنیا، برای آقایی و تسلط بر انسان ها، برای اهداف به اصطلاح نفسانی و شهوانی خودشون رو پیاده کردن، به جان و فکر اجتماع میفتن، عقاید دینی مردم رو هدف قرار میدادن، از اصل خود پیامبران در نزول خود وحی تا الان، از ابو جهل ها و ابو سفیان ها گرفته تا الان. نام اینها میشه خائز. اینا کسانی هم که الذین هم فی خوزن یلعبون. حالا اون آیه رو دقت کنیم، مطلب روشن شد، تمام شد چه کسانی رو خداوند داره میگه این مکذبین کیان. اما به عنوان یه هشدار عرض میکنم عزیزان، به یه هشدار به خودمون و یه توجه. اونجا فرمود و کنا نخوز و محل خائزین. تکلیف این خائزین که معروف بود، اینهایی که بدون استناد، بدون برهان، بدون دلیل، برای منافع زودگذر دنیا دین خدا را، حقیقت را، آب زلال فکری اجتماعی را هدف قرار میدن، ما با اینها همراهی کردیم، با اینها همراهی کردیم. خیلی مراقب باشید، خیلی مراقب باشید عزیزان. بدونید دم به دم جماعتی دادن، پاره از سخنان رو شنیدنش، انتشارش، مطرح کردنش، مصادیق این آیه خواهد بود که و کننا نخوز و محل خائزین. یه مطلبی رو شما میشنوید، یه شبهه‌ای رو میشنوید، خودتونم تردیدی ندارید در بطلانش، اما این رو میگید، با یه کسی در میان میگذارید، منتقل میکنید، دیگه دستتون میرود و سندش میکنید، میفرستید برای یه کسی، بعد در وجود او یه حرف باطل بیهوده اثر میکنه. او باید درستش کنه. جلسه تمام شد، اومدم بیام بیرون، از جلسات شب جمعه مشهد دیدم خب اومدن دو نفر، داره عشق میریزه، یه حالی داره، چهرش جوریه، من چیکار کنم، من اصلا منکر همه چی شدم فلان، و چیه مشکل چیه، بالاخره این من به تو قرآن، به این تناقضات، من به فلان دیگه نمیخوام اسم ببرم، فلان جا فلان کس اینطور گفته، خیلی دیدم دیگه مطلب خیلی جدی. همین قبل از فاطمیه که برم تهران، قبل از سفر تهران بودم، نه یوم بهمن ماه بود، آخرین جلسات مشهد، همه آن کردم و اومدند تشفه بردن دفتر رو. بالاخره آیه مولد اول بگو، شروع کن راحت بگو، هیچ آدابی یا ترتیبی مجوی، هر چه میخواهد دل تنگت بگوی. دیگه خب برای بنده معلوم بودی، الان میگه آیه 12 سوره فصلت آیه من چینی اینو کاملا به عنایت الهی بودم، یک چک بگو این آیه با اینجا تناقض داره، این ضد اینه، این شروع کردی رو من. خب بعد که گفتم اینا رو از فلان جا میگی، گفت بله، از فلان مطلب نمیخوام اسم ببرم، بله. گفتم حالا گوش کن، 45 دقیقه طول کشید به عنایت قرآن یک به یک این موارد رو من مطرح کرد. دیدم بدنش داره میلرزه، عشق میباره، سرش رو به آسمان بلند کرده و استغفار میکنه در پیشگاه خداوند، استغفار میکنه. حالا ببینید این دسترسی پیدا کرده به یک خاک پای اهل علمی که بتواند جوابش رو بده، اما خیلی ها منتقل میشه بهشون یه مطلب، بعد جوابم پیدا ها نمی کنن، دستی پیدا نمی کنن، یا اصلا دنبال جواب نمیرن، حالش ندارن، بعد میمانن فرو رفته در یک شبهات و شومی ها و تیرگی هایی که دست از سرشون بر نمی دارن. عزیزان خیلی مراقب باشید زبانتون رو، دستتون رو، مخصوصا دیگه با این ارتباطات مجازی و با این تلفن‌های هوشمند و با این مسائل اینچنینی خیلی مراقب باشید. بنا نیست هر چیزی را بخونیم، بنا نیست هر چیزی را تأمل کنیم، بنا نیست هر چیزی را منتقل کنیم، وای از اون که این دقتها در ما نباشه و بعد پای ما در بعضی از این شبهات هم گیر کنه. توجه فرمودید، بسیار مطلب جدی و مهمی است. فرمود الذین هم فی خوزن یلعبون، اینا تکذیب کردن، اما تکذیبشون به این شیوه که وارد شدن در عقاید مردم، افکار شوم، ناپسند، شبهات، تیرگی ها و تاریکی ها رو بدون هیچ دلیل و برهانی به ذهن مردم وارد کردن. اونا برای پشتشو که نگاه میکنید، اهداف شوم، بازیگری، مقاصد دنیوی، سیاسی، نمیدارم عرض به خدمتون، یه وقتی خدمت دوستان گفتم این کسی آمد از اون سر دنیا، همینجا خدمت دوستان اشاره کردم، بعد حال دیگه زمانش نیست، وقتش نیست که بازگو کنم، مثل مواردی بود بالاخره 3 ساعتم طول کشید، 2 ساعت خورده هم طول کشید گفتگومون، بعد کار به پایان رسید، گفتی مطالبی که گفتم بهت، اینا روی جمعیت 200 نفره، یه گروه 200 نفره با پول این دوتا سازمان، موساد و سیا، با پول این دوتا سازمان نوشتن و گردآوری کردن. 200 نفر 200 نفر 200 تا متفکر تو دنیا کار کردن سالها که این شبهات و ایرادات رو وارد کنن به قرآن. این قصه یلعبونه، دنبال بازیهای سیاسیشون، دنبال منافع سیاسیشون. اما اینا رو که گفتم، اینم از اون طرف دقیقاً باز روشن و واضحه، به عنایت الهی، به قدرتی که انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، از عصر نزول این قصه بوده است تا الان و بدانی تا قیام قیامت در جهان بانگ اذان بوده است و هست، حشمت اسلامیان بوده است و هست، شمس دین احمدی تا بنده است در جهان، الله اکبر زنده است و شکوه و شوکت قرآن به رغم انف تمام این جماعت یلعبون خائزون روز به روز مستند و مدلل عرض می کنم به شوکت و فروغ قرآن، آن با آن در دنیا و در جهان در حال افسودن و رونق است. مصطفی را وعده کرد الطاف و حق، گر تو خود میری نمیرد این سبق، من کتاب و دفترت را حافظم، من کتاب و معجزت را حافظم، بیش و کم کن راز قرآن را حافظم، ای رسول ما تو جادو نیستی، صادقی هم خرقه موسیستی. وعده مسلم الهی آن به آن، امروز شما مقایسه کنید با 20 سال قبل، با 40 سال قبل، با 50 سال قبل توجه به قرآن رو، با تمام این بازیان سیاسی که دنیا میبینید، با تمام طالبان ها، القاعده ها، داعش ها، النصره ها، کی آباز میبینید توجه به قرآن، روحاوری به قرآن، روحاوری به حقیقت اسلام، به وجود ناظرین خاتم انبیا محمد مصطفی، آن با آن در قرآن در حال افسایش دیگه. حالا اونهایی که اهلشن، منابع معاخذ روشن، با اون چه که عرض میکنم ادعا نیست، بلکه یه امر مسلمی است که آمارهای جهانی داره نشان میده. حالا مستاجرین جدید کاخ سفید هر فکر و نقشه‌ای دارن داشته باشن، اما شما عزیزانی که الان هستن در مجلس، میدونم که زندگی کردید و بودید و بلدید و میدونید، شما 50 سال قبل که نگاه میکردید از شمال عرض به خدمتون امریکا بگیرید برید تا بیت فلوریدا، بیت تا پایین برید تا تگزاس، تمام 50 و چند ایالت رو میرفتید، به تعداد انگشتان 2 دست نبود مراکز اسلامی در ایالات متحده آمریکا 50 سال قبل. اما الان بیش قریب بالای 1500 مرکز اسلامی در ایالات متحده آمریکا وجود داره تو این 40-50 سال اخیر، و آن با آن در حال افزایش. کلیساها تبدیل به مکان اسلامی و مرکز اسلامی و مسجد و امثال اون داره میشه، کارش هم نمیتونن بکنن. یریدون لیطف و نور الله و افواههم و الله متم نور او ولو کرهل کافرون ولو کرهل مشرکون. برگردیم به بحث. خب فرمود الذین هم فی خوزن یلعبون یوم یدعون الی نار جهنم دعا، این مکذبین رو اون روز خداوند دعشون می کند به سوی نار جهنم دع کردنی. کلمه دع از ترد و معنفن، المن و معنفن، وقتی یک کسی رو با فشار و قدرت می کشن، با وحن و تحقیر می رانن، این میشه دع. اینا رانده میشن به سوی جهنم با تمام قدرت و تحقیر. وقتی نگاه میکنید عزیزان، خداوند برای اونهایی که مستحق عقوبت الهی هستند و مستحق قهر الهی هستند، تعابیر رو تو قرآن به کار میبرد که بسیار توهین‌آمیز، بسیار تحقیرآمیزه، به دلیل اون شخصیت اونها که اون روز عیان به آشکار میشه. کلا لینبذن فی الحطمه. نبض یعنی چی؟ این نمیدارم چی، زباله رو مثلا استفاده کرده میخواد بندازه تو کاغذ زباله دار، این میشه نبض. کلا لینبذن فی الحطمه، اینا نبضشون میکنن تو جهنم. القیا فی جهنم کل کفار عنید، اینا رو پرتابشون میکنن به سوی جهنم. تعابیر اینه، کما اینکه اون طرفش الان میخونیم ان المتقین رو، کما اون طرف شو که نگاه میکنیم متقین وقتی میرسن به بهشت که دیگه میخوان ورود پیدا کنن و فتحت ابوابها، شما دیگه این سیستم ها از دور میزنید عرض به در برقی براتون باز بشه وارد بشید، اینا وقتی میرسن درها براشون از قبل آماده شده است. بعد فرشتگان الهی مأموران بهشت منتظرن میگن سلام علیکم تبتم فادخلوها خالدین، ادخلوها به سلام ذالک یوم الخلود، سلام علیکم، حال مبارکتون شور است، احوال شریف خوب است. شروع میکنن به اینها صفا کردن، احترام کردن، تکریم کردن، سلام کردن، جا به جا کردن، اینها رو منزل دادن، موقعیت دادن و تکریم کردن نقطه مقابل اون تحقیرها و اون شرایطی که اینا استحقاقش رو دارن. فرمود یوم یدعون الی نار جهنم دعا هاوه النار التی کنتم بها تکذبون، این همون عذابی است که انکارش میکردید و تکذیبش میکردید و نمیپذیرفتید. این تکذیب های خودتون رو ببینید، این جمله خیلی حرف داره. آن عذابی که دارید میبینید، ناری که دارید میبینید، این هیچی نیست جز تکذیب شما. اسم این چیه تو قرآن؟ مؤمنین وقتی میرسن به ثواب الهی میگه و ما تجزون الا ما کنتم تعملون، این عمل شماست. مکذبین وقتی میرسد میگه این عمل شماست، این تکذیب شماست. یعنی قانون و قاعده تجسم عمل. عزیز من، جان برادر، خواهر بزرگوار، بهشت چیزی نیست جز ملکوت اعمال ما، جهنم چیزی نیست جز ملکوت اعمال ما. بهشت الان توسط من و تو در حال ساختن، جهنم هم متاسفانه به دست ما الان در حال ساختن. همین اعمال ماست که فردای قیامت جهنم ما را رقم میزند و همین اعمال ماست که فردا بهشت ما را رقم میزند. از یه جای آورده نمیشه، ما خودمون داریم میسازیم. حدیثو شنیدید که یه کسی در حضور پیامبر فرمودن که من قال لا اله الا الله برست له شجره فی الجنه، هر کسی که میگه لا اله الا الله، اون لا اله الا الله که کلمه لا اله الا الله حسنی حضرت علی بن موسی رضا، اون لا اله الا الله، وقتی کسی میگه لا اله الا الله، خداوند یک درخت در بهشت برای او میکارد، یعنی بهشتش جنات شروع میکنه به شکل گرفتن، بزرگ شدن، وسعت یافتن. یکی از اصحاب خیلی خوشش اومد از این حرف، گفت به به انا لنا من اشجارنا، مثلا پس ما چقدر بهشتامون پر درختمون، شب روز هی بلند میشیم میشیم لا اله الا الله، لا اله الا الله، پس ما چقدر جناتمون آمازون دیگه، جنگل گلستان چیه، ما چه بهشتی داریم. پیامبر صلی الله علیه و آله یاکم ان ترسلوا الیها نارا فتحرقا، بپرهیزید از آتش هایی که میفرستید به یک به یک این درختاتون رو میسوزانید. یعنی چی؟ یعنی ما آن به آن عزیزان از صبح امروز یک شنبه 15 اسفند در حال اتفاقا روز درختکاری هم بوده است، در حال ساختن بهشت بودیم ان شاء الله با اعمال ساده، و اگر هم خدای ناکرده دروغ است، تهمت است، غیبت است، ظلم است، ربا است، فجور، تمامش در حال تخریب بهشت و ساختن جهنم، هیچی دیگه هم جز این نیست. اعمال خود ماست که داره میسازد یا بهشتمون رو یا دوزخمون رو. لذا فرمود هاذه النار التی کنتم بها تکذبون، این همون، اینی که میبینید این نار همون تکذیب های خودتونه. اعمالکم ردت الیکم، عقاید و اعمالتون رو به خودتون برمیگردانیم. حالا اونجا تو دنیا وقتی میدیدید پیامبر میگفت دشمنان پیامبر، اونهایی که رسول خدا میگفت، شما اینها رو شروع میکردید به تحریف و تخریب و به زبانهای مختلف. من جمله ببینید، یکی از راه های مقابله با پیامبران الهی این بوده. خوب دقت کنید این حرف رو، ریشه دار، نمیخوام خیلی بازش کنم، اما در حدی که آیه رو بگم دقت بفرمایید. یکی از راههایی که دشمنان انبیاء الهی با پیامبران الهی داشتن، کاری میکردن که بگن آقا این حرف تو حرف خدا نیست، به هر شیوه این که میتونن بگن آقا این حرفایی که تو میگی اینا شعره، اینا وحی نیست، اینا کهانت، تو کاهنی، اینا وحی نیست، اینا سحره، اینا سحره، اینا شعره، اینا بافتنیه، اینا ذهنیات توی، اینا کشفیات خودته، از دل خودت، تجربیات خودته، از درون تو در اومده اینها. از پیامبر اول که نگاه کنید این بوده است، در مورد نوح نگاه کنید در دقل این حرفا بوده تا پیامبر مکرم اسلام، گفتن شاعره، کاهنه، ساحره، داره میبافه این حرفا، اینا افترا، اینا حرفای خودشه، این حرفای خدا نیست. یعنی به انواع مختلف متوسل میشدن که بگن اینها سخن خدا نیست. بعد اتهامایی هم میزدن که دامن خود انبیا رو از پاکی و قداست بگیره. یعنی وقتی میگفتن شاعره، بعد خب مثلا فرض کنید در جامعه عرب شعرا خیلی افراد خوشنامی نبودن، چون بالاخره انی و کل شاعر من البشر شیطان و انسا و شیطانی ذکر. شاعر عرب میگه هر شاعری که میشناسید، شاعر جاهلیت رو عرض میکنم، که اینها بادنجان دور آبشانه، بالاخره رئیس قبیله بودن، فلان بودن، زبان اتهام و بیناموسی گفتن و این مطالب بودن. این که شما سوره شعرا میبینیم، از شعرا و یتبعهم الغاوون علم ترنهم فی کل بادن یهیمون، این شعرها دنبالشون رو نگاه کنید، گمراهان دنبال اینها رو گرفتن و اینها تو هر وادی وارد میشن، هر رتب و یابس و ناسزایی به دهانشون میاد میگن. این بوده شاعر جاهلی با تمام قدرت ادبی که داشتن و محتواش این بوده. بعد میگه هر شاعری یه شیطانی داره که بر زبانش جاری میشه، یه حرفایی که میگه شیطان بهش یاد میده، الا اینکه شیطان هر شاعری مذکره، شیطان مؤنثه، شیطان من مذکره، یعنی من از همه شیطانی ترم. این شاعر عرب داره میگه، توجه دارید؟ خب بعد به پیامبر میگفتن شاعر یعنی چی؟ یعنی حرفات که حرفای خدا نیست، خودت هم آدم خوشنامی، آدم خوشنیتی نیست. ببینید این گفته میشد به انبیا، به پیامبر اسلام علیه السلام. یک، این که وحی رو از وحی بودن به زیر بکشن، دوم بخوان موجب بدنامی پیامبران باشن، به اعتبار اینها رو در جامعه زیر سوال ببرن. درست؟ حالا این سیرش در طول تاریخ تا امروز بوده است. امروز هم مخالفان پیامبر اسلام تمام هم مهمتشون رو به شیوه های مختلف تو همین مصروف میکنن که بخوان وحی رو از قدسیت و از کلام الله چکارش کنن؟ به زیر بکشن و دیگه اعتبار کلام اللهی نداشته باشه، بیاد پایین. بعد بالاخره شما نگاه کنید، عزیزان اهل مطالعه هستند، تمام تلاششون رو کردند در طی 200 سال گذشته دنیای غرب، تمام تلاششون کردند که اسلام رو بگن دین الهی نیست، این محمدیسمه، محمدیسم یعنی افکار یه فرده، نه آیین الهی. بیایید نگاه کنید مستشرقین رو، کسانی که اینها دیگه گلزیهرها رو نگاه کنید، نولدکه ها رو نگاه کنید، کسانی که عمرشون رو صرف کردن تو اسلام و قرآن برای اینکه این رو ثابت کنن، به این رو نشون بدن. خب البته گفتیم حنای اینها دیگه رنگش باخته است، معلوم روشن. این قصه قدیمی بوده. یکی از این اتهامات چی بود؟ سحر. آقا این پیامبر سحر میکنن. چرا سحر؟ چون سحر یه مقوله بود که اسبابش، یعنی وقتی سحر میکردن این چی جور سحر کرد و اینا، برای مردم چی داشت؟ پیچیدگی داشت. سحر با سحر هم ریشه یه. سحر چه وقتیه در 24 ساعت؟ وقتی که رازآلودگی دارد، پوشیدگی دارد، پنهانی دارد، اونو میگن سحر. سحر چون یه چیزی بوده از دیرباز که اسبابش، ابزارش برای مردم، برای عموم جامعه روشن نبوده. بعد معجزات پیامبران و سخنان پیامبران رو میگفتن به سحر متهم میکنیم که اینها رو با هم خلطش کنیم، قاطی کنیم و بگیم اینا هم سحر، اینا هم حرف خدا نیست. اگه اینا هم چیزایی میگن، حرفایی میگن که ریشه هاش مشخص نیست، معجزه میکنن، عصا میندازه موسی چنین میشود، اینم سحره. یعنی اینم مثل همینایی که ساحران انجام میدن. میخواستن از اون قدسیت به این شیوه به اتهام سحر به پیامبر مکرم اسلام هم سخنان او را به دلیل تأثیر فوق العاده ان من البیان لسحر میخواستن به سحر متهم کنن. بعد از اون طرف هم شخصیت میگه آقای ساحرا ببینید دنبال چی هستند؟ ساحرا دنبال سنار دنیای هستند. آقای پیامبر پس اهداف مادی دارند. اما از اون طرف غافل از آن که سحر با معجزه پهلو نزند. دل خوشدار جایی نیست. ساحران موسی که ساحر بودن وقتی کار موسی رو دیدن بعد فالقی از سحرتو ساجدین. چرا؟ چون وحی و کار پیامبران یک کلمه تموم دقت کنید، وحی و کار پیامبران با چی سر و کار داشت؟ با عقل و قوه عقلانیت و تعقل جامعه. انبیا به تعبیر امیرالمومنین اومدن که عقول انسانها رو بارور کنن، لیسیرو لهم دفاعن العقول، گنجینه های عقل رو کنن. افلا تعقلون اولم یتفکرو فی انفسهم ما خلق الله السماوات والارض. ببینید میگید تفکر و ساعت توی مکتب، میگن توی مکتبی که ما آموزش دیدیم میگن یک ساعت فکر کردن از 70 سال عبادت بالاتر است. یک ساعت فکر، 70 سال زار بزن تو محراب و مسجد شب و روز، نماز شب بخون که نماز شب چیه؟ تمام شب بیدار باش. یک ساعت تفکر از 70 سال عبادت فضیلت بیشتری داره. بعد گفتن بالاتر از این، لا خیر فی عبادت لا تفکر فی، تو عبادتی که تفکر نباشه خیر نیست. بابا حرف من نیست، حرف معصومه. و کان اکثر و عبادت ابیذر، پیامبر فرمودن بیشترین عبادت ابیذر که محبوب منه التفکر، و تفکر در امر الهیست، نه زانو، نه سر به خاک گذاردن، سر برداشتن، رکوع و سجود. چیه؟ این مکتب ما رو به تفکر میبرد. وحی، تفکر، عقلانیت، رشد فکری. بعد با فکر که انسان به همه عبادت ها هم میرسه دیگه. بله؟ اما سحر با چی سر و کار داشت؟ با توهم. سحر هیچ حقیقتی نداره. این مجموعه کتاب های من دارم اینو دیدین دیگه خیلیاتون، به دلیل موضوعات و آیات حساس تو قرآن تشخیص دادم که من باید اینها رو بنویسم. کتابچه‌های کوچک 60 صفحه‌ای، 70 صفحه‌ای، 50 صفحه‌ای به نام آیه‌ها. کتاب اولش در مورد الرجال و قوامون علی النساء، این آیه 34 سوره نساء که آیا مردان بر زنان حاکمند و اینها چیرن بر اینها و حق زدن دارن تضربوهن، این آیه رو جواب میده. دومش در مورد دعاست، سومش در مورد سحره، سوم یا چهارمش در مورد سحره که اصلا سحر آیه 102 سوره مبارکه بغلطه به اوما عرض به خدمتون تطل شیاطین علی ملک سلیمان و ما کفر سلیمان ولکن شیاطین کفرو، این آیه رو مطرح و سحر و این سوالی که همین الان تو اصفهان شما ذهنا گیره، میان سوال آقا سحر درست سحر هست یا نیست؟ خدا گفته به منشر رها صد نزا هست، پس سحر هست؟ نه آقا جان عزیز من، سحر حقیقت ندارد، واقعیت داره هست اما حقیقت نداره. سحر با توهم شما سر و کار داره. خواهر برادر من، این سینی دستت گرفتی، لیوان دستت گرفته، ده مرتبه دیگه ریخ ریخ مواظب باش، ریخ ریخ مواظب باش، دفعه 11 میریز از دستت. این میشه تصرف تو، وهم تو. ساحر کسی است که یه کاری میکنه که وهم ما، قوه وهم ما را تحت تأثیر قرار میده. وقتی قوه وهم انسان متأثر میشه، انسان ارادش از دست میره، ضعیف میشه، بعد میگه ما رو بستن، برای ما تلسم درست کردن، بعد رفتم 1,000,000 تومان دادم این تلسم ما رو باز کردن، خودم دیدم از تو صندوق تو سطل دست برد یه مش نمیدارم موی چی بود، یه قفل شکسته بود، اینا رو در آورد، بعد بخت ما باز شد، گفت و پول بده آش به همینه باباش. اینا وهم عزیز من، این توهمه. لذا عقلا، اونهایی که عقلانیت دارن، این بازی ها اصلا براشون مسخره است این خرافات، خنده آوره. به همین خاطر در اسلام میگن پول دادن به ساحر نجس و حرام، پول دادن به ساحر حرام نجس. به همین خاطر میگن ساحر المسلمه یقتل، اصلا مجازاتش گاه ساحر به قتله، به اعدامه. در اسلام این تخریب رو تو جامعه ایجاد میکنه و اصلا نباید ذهن و فکر به این مسائل بره مطلقا، اعتناع به اینها نباید کرد و باید عقلانیت و ایمانمون اونچنان قوی باشه که بدونیم اینها باطل خرافه‌ایه. لذا قرآن میگه یو خیل و الیه من سهره من نها تسعا، سهر تخیله، تخیله رو خیاله، رو وهمه. هر وقت احساس کردید که خدای ناکرده این حرفا میخواد دارتون تأثیر بگذارد، اولا مبانی عقلی و فکریتون رو قوی کنید، بعد هم پناه ببرید به دو سوره قوی محکم دلنشین قرآن، قل اعوذ برب الناس و قل اعوذ برب الفلق، که این توهم ها از ذهنتون دور بشه و به کناری بره و بدونید بارگاه الهی عدل خداوند و قوانین خلقت این نیست که یه نمیدارم بی سر و پای بنشینه یه جایی بعد بخواد که نمیدارم تبت چپه بنویسه تو با خاک هفت و قبرستان این رو چه بکند، بعد بخت فلان کس را ببندن. خلقتی که اینها قانونش باشه، این خلقت و این عدالتش رو باید جرز دیوار کرد. خدایی که اجازه بده تو آفرینش این حرفا باشه، اون خدایی نمی کنه تو این خلقت، اون پروردگار حکیم نیست، اون فالله خیرون حافظا و هو ارحم الراحمین نیست. به اون خدا نباید گفت و توکل علی الحی الذی لا یموت. دیگه او فوض و امری الله یعنی چی پس؟ این حرفا چیه؟ دیگه الکلام اجر رو الکلام حرف کشید گفتیم. و اینا گفتن، بعد بهشون گفته میشه شما اتهام میزدید افسحرون هازا؟ حالا که دارید میبینید اون عقوبت و عذاب رو، این سحره؟ اما انتم لا تبصرون، نمیبینید؟ ندیدید حقایق رو الان نمیبینید؟ اسلوها، ببرید واردشون کنید، سل به معنای دخول، برید وارد دوزخ بشید. فصبروا او لا تصبروا، صبر کنید یا صبر نکنید، سلام علیکم. دیگه تو دنیا صبر به درد میخورد، صبوری و شکیبایی معنا داشت. اونجا بود که میگفتن صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمن، بر اثر صبر نوبت ظفر آید. اما دیگه تو قیامت اینجا پای این دوزخ بخواید صبر بکنید یا صبر نکنید، معنا ندارد و فایده ندارد. و انما، ببینید حرفی که عرض کردم، انما تجزون ما کنتم تعملون، جزایی که بهتون میدیم عیناً همون اعمالتونه، همون اعمال. ما کار دیگه بهتون نمی کنیم. عادلانه ترین مجازات، مجازات قیامته. چون تو دنیا یه کسی یه کاری انجام میده میگن قانون تعریف کرده شش ما زندان بره، اینقدر نقدی بده یا این کار انجام. اینو قراردادیه، قرارداد اینا برابر با جرم نیست، میشه فردا عوض بشه. اما در قیامت خداوند جوری مجازات میکنه که عادلانه ترین است. چرا؟ چون عین اعمال ما را به خود ما برمیگرداند. فرمود انما تجزون ما کنتم تعملون. خب حالا روش قرآن همیشه این زشت زیبا، سیاه سفید، قبیح حسن. حالا این مکذبین با این عرض و طولشون گفته شد، حالا نقطه مقابلش، ان المتقین فی جنات و نعیم فاکهین بما آتاهم ربهم. دیگه مقداری صبوری بفرمایید تا فردا شب، تا این لذت ها، زیبایی ها و وصف العیش حال روز بهشت و متقین رو در اون عالم ان شاء الله با هم مرور کنیم و لذت ببریم. به حول و قوه الهی پروردگارا، دلهای ما رو به آیه قرآن مؤمن بگردان. خدایا ما رو از شرور نفسمون، شرور درونی و برونی محفوظ بدار. آن با آن ما رو به خودمون وا مگذار.